ماده نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادی، سالمیم خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره. این دلپذیره، این دلپذیره. سس فرانسوی، چیلی رنج ایتالیانی، سس‌های سالاد دلپذیره.
دلپذیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب رادیو جوان. امیدوارم که لحظه های عصرگاهی چهارشنبه 27 آذر شما عزیزان به خیر و نیکی و مهر باشه. از این لحظه تا ساعت 22 به اتفاق همکاران گرانقدرم در پخش شبکه رادیوی جوان با شما همراه خواهیم بود با مجموعی از برنامه ها و امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم رو بشنوید و لذت ببرید. برنامه بعدی این بخش رو بشنوید با عنوان عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم شنوندگان محترم رادیو جوان در این ساعت بعد از ظهر، و ادامه میدهم برنامه عبور از تاریخ رو که ما در حقیقت عبور نمی کنیم، درون تاریخ هستیم. الان در قرن 18 عرض شود که میلادی هستیم و نیمه اول قرن 18، یعنی 1700 تا 1800 و بعدم برابر میشه با تقریبا قرن 12 هجری قمری. دارم ماجراها رو براتون میگم. خب حالا در بیان چند نفری که در ایران ادعای سلطنت میکردن، صفی میرزایی بلند شد، از طایفه کرانی بود، در سال 1137 از خلیل آباد بختیاری منبعث شده ادعای شاهزادگی کرد. گو آقا مادر من همسر شاه سلطان حسین بوده، نام من ابوالمعصوم میرزا بوده. محمد حسین خان حاکم بختیاری عرشبت وجودش رو مختنم شمرد، مقدم او را گرامی داشت و سر بر ربقه اطاعتش گذاشت. یک شخصی زنی را از شواهد اصفهان شاهد مدعای خود کرد، به ادعای خواهری در یکی از بلوکات اصفهان گذاشته بود. میگوی خواهر من تو اصفهانه. عرشبت که از خلیل آباد خواجه سرا و آدم فرستاده، آن زن را با احترام آوردند. در همانجا افتتاح کار کرده و ارقام به اطراف نوشت، جقه را به سمت چپ زده، یعنی من سلطانم، خطبه را در منابر و مساجد به نام شاه طهماسب خان، اسم خود را ثانی اسم شاه گردانید. شاه طهماسب عرض شود که شاه طهماسب دوم در مشهد بهش خبر دادند که ایشون صفی میرزا میگه برادر شما هستم، گفت بی خود کرده و دستور داد عده اومدن و اونو گرفتن و کشتنش. سید احمد نواده میرزا داوود متولی مشهدم اینم اعلام کرد که من هر شود که فرمان روا هستم از طرف شاه طهماسب مهمات فارس و کرمان، یعنی امور فارس و کرمان رو هر شود باید بدین به من. بعد عازم بوانات و مردشت فارس شد، هر شود که زبردست خان افغان یک عده رو فرستاد به مقابل این سید احمد نواده میرزا داوود. او منهزم شد، سید احمد به ابرقو آمد. ابرقو مردمش فهمیدن او دروغ میگه، معزول و محبوسش کردن. بعد فرار میکنه، جای دیگه میره، داراب میره، نیریز میره، کرمان میره و خودشو پادشاه مینامد. اشرف میبینه بابا مثل خودش زیادن، یه عده رو میفرسته و اینو میگرفتن و آوردنش، گرفتنش، آوردن اصفهان. به امر اشرف گردن زدن. شخص دیگه بوده به نام محمد علی نام، اینم اسم خودشو گذاشته بود صفی میرزای دوم. پادشاه صفی میرزای دوم که لباس درویشی داشت، عده‌ای دورش جمع شدن، گفتن چشمان شبیه صفی میرزاست. از این صحبت ها دور این جمع شد، همیشه عده بودن بیکار بودن که یه کسی پیدا بشه. بعد ایشون بلند میشه میره به بصره، از بصره میره روانه بغداد. دولت قیصری یعنی دولت امپراتوری عثمانی هم چون منتظر بودن یه اتفاقاتی بیفته ایشونو به عنوان سلطنت قبولش میکنن، میگن ایشون شاهزاده ایرانیه، میره استانبول، مهماندار براش تعیین میکنن، در اسکودار مقام بهش سکنا میدن، براش مکان میذارن، اخراجات یعنی هزینه براش میذارن. بعد از خلع سلطان احمد خان پادشاه روم به اعتبار صدور بعضی از حرکات او را به شهر سالونیک یعنی سالونیک 18 منزل آن سوی قسطنطنیه و نزدیک به سرحد فرنگ میفرستن. بعد هم میفرستنش به یمن که در اونجا دیگه خبری ازش نیست. یک پادشاه دیگه قلابی ایران سید حسین نام قلندری است که از فرا به قندهار رفته و از آنجا همراه افاقنه به اصفهان آمده بود و خودشو به عباس میرزا ملقب کرده بود و میگفت من از شاهزادگانم و اونم جقه خودشو عرض شود که کج میذاش. اونم ادعایی داشت دم از طوایف جوانکی و مردم اطرافی عرض شود که دورش جمع شدن. شخصی به نام شمیل مینا در ناحیه شمیل مینا عرض شود که مینا باید بندر باشه، بندر شمیل. شاهزاده خرسوار بهش میگفتن، اینم خیلی بامزه است. شاهزاده خرسوار در شمیل 400-500 نفر از اعراب بنادر را بر سر خود جمع کرد، از آنجا نزد عبدالله خان حاکم بلوچ رفته، جمعی از بلوچ به اعانت او برخواستند. بعد رفته میان طایفه بازری، رفته بینا ملحق شده، آن طایفه نیز با او متحد و عزیمت بندر کرده. اینم یه عده رو دور خودش جمع کرده. بندر با محال شمیل مینا را به حیطه تصرف در آورد. هر شود که اشرف افغان یه عده فرستاد که با این جنگیدن و این فرار کرد. حالا جالب اینجاست که اشرف افغان خودش کلاهبردار رو عرض شود که قاسمه، میبینه آقا از اطراف خودش زیادن، مثل او خیلی زیادن. یک نفر زینال نام قلندری بود دلاهی جان، ولد ابراهیم خان تسوجی، عرض شود که این هوس مثل شاه اسماعیل از کلاه نمد و پوستخت به هوس افسر و سریر یعنی تاج و تخت میفته و این میگه من پسر شاه سلطان حسینم. این شاه سلطان حسین اینقدر زن گرفته بود هر کسی میواد گفت من پسر ایشونم، اسمشم گذاشت اسماعیل میرزا، میخواست بگه شاه اسماعیلم. محمد رضا خان قورچی باشی عبدالله که سپه سالار و صاحب اختیار گیلان بود در لاهیجان عرض شود متوقف بود. او حرکت کرد، با ایشون جنگید، ایشون رفت لاهیجان، بعد رفت تمیجان. محمد رضا خان دوباره جمعیت خودشو منعقد ساخته، عازم لاهیجان شده. آقا ببینید چه مملکتی بوده، چپ و راست ادعای سلطنت داشتن. این بود که ایران مثل دوره اشکانیان، اردشیر میگه موقعی که من قیام کردم 41 نفر ادعای سلطنت داشتن در سراسر ایران، تو اون کتاب عهد اردشیر نوشته. هر زمانی که ایران اوضاعش به هم میخورد، هر کسی میخواست شاه بشه. این شاه میری معروف بود، حتی موقعی که شاه در حالت عادی میمرد، مثلا محمد شاه که مرد 40 روز طول کشید که ناصرالدین میرزا ولیت به تهران برسه. نمیدونه چه خبر شد. هر کس هر جایی عرض شود که ادعای سلطنت میکرد. و یکی از مشکلات امیر کبیر سرکوب اینا بود. پدر ناصرالدین شاه محمد میرزا وقتی شاه میشه، اینه که نوه فتلی شاه بوده، فتلی شاه تو اصفهان میمیره. تا جنازش از اصفهان بیارن قوم دفن کنن چند هفته طول میکشه. آقا همه قیام میکنن، سراسر ایران. اول پسرای قرشبت خود فتلی شاه، چون مثلا حاکم شیراز مالیات نداده بود، یه مقدار زیادی مالیات داشت، 16 فرمان فرما، یا مثلا دیگران، همه قیام میکنن. شجاع الدوله قیام میکنه، فرمان فرما قیام میکنه. این غیر از اون فرمان فرماست، اون فرمان فرمای معروف که در زمان ناصرالدین شاه بوده، این به اون نسبتی نداره. اینا پسران فتلی شاه بودن. فتلی شاه 100 تا پسر داشت، با دختراش 160 تا پسر دختر داشت. از جوانی به خاطر اینکه جمعیت قاجار کم بود، اینا هی ازدواج میکردن که حکومت قاجار پر زاد و ولد بشه. میگن بس 20 سال بعد از مرگ فتلی شاه حساب کردن 20,000 شاهزاده قاجار بودن. و جالب اینه که اینا با هم ازدواج میکردن، یعنی دخترمو پسرمو ازدواج میکردن، هی زیاد میشدن. گاسپار دروویل میگه که یه شاهزاده قاجار از عرض شود که پسران فتلی شاه اومد اردوی عباس میرزا و اینها لباس متحدالشکل می پوشتن دیگه، کم کم اونیفورم در ایران مثل اونیفورم ناپلئون ارتش فرانسه رو گاردان، و بعد انگلیسی ها، جنرال های انگلیسی که اومدن ایران، افسر های انگلیسی متداول کردن. می گفت این شاهزاده 30 تن شاهزاده که پسر اون شاهزاده قاجار بودن همه اونیفورم داشتن. من حساب کردم یه دسته کامل، نیم گورهان کاملا هر چقدر که پسران اون شاهزاده بودن. میگه همه با جبروت سوار بر اسب می اومدن می رفتن. من خندم گرفت. همه اینا، اینو گاسپار دروویل سرنگ فرانسوی میگه، میگه همه اینا صورتشون شبیه هم بود. و این شاهزاده فرمانده اینا پدرشون بود که 30 تا پسر پشترش حرکت میکردن، هم از مزایای شاهزادگی استفاده میکردن. وای بر اون مملکت بیچاره که شما فکر کنید 100 تا شاهزاده حاکم بودن، تمام شهرهای ایران دست اینا بود. در همین مغرب ایران ولایات سلاس بود، دعوا میشد. مثلا ملایر و نهاوند و توی سرکان، اینا 3 تا شاهزاده بودن. اینا هر کدوم به نوبت آدم میفرستادن از روستایی‌های مظلوم ایران مالیات بگیرن. اینا باید به 3 تا حاکم مالیات بدن. میگه آقا من مالیات خودمو دادم به شاهزاده ملایر، گو اون به من چه؟ مال من چی میشه؟ میگه آقا اون که پدرش فتلیشاست، پدر شما هم از گفت نه آقا، من این مأمور مالیات که پیشکار که میاد، محصل که میاد، گفت مالیات توی سرکان شما جدا بدین. یه 2 ماه بعد ملایر میومد، شاهزادهش میومد. اینا رو عمر من از روی کتابا دارم میگم، و فکر نکنید از خودم دارم قصه میگم، اینو خود قاجاریه بیروشتن. بعد از اون بس بلایر، نهاوند، توی سرکان 3 بار باید مالیات بدن. دهات اطراف اینو معلوم نبود، مرز این ده کجاست، مرز اون ده کجاست، کی مال کیه، چه کسی فرمان روای اینجا، چه کسی حاکم اینجاست. و این شاهزاده اغلب بی سواد بودن. ماجرای شیخ الملوک میرزا رو بعدن براتون میگم که چه دیوانه زنجیری بود و چه نادانی بود و یک کلاهبردار چطور کلاه سر این گذاشت و گفت دختر پادشاه اجنه عاشق شما شده و از عشق شما بیتابه و هیچ خواستگاری رو قبول نمی کنه و گفته من باید زن شاهزاده شیخ الملوک میرزا بشم. شیخ الملوک میرزا، کتاب تاریخ نو جهانگیر میرزا رو بخونید، این پسر عباس میرزاست. خیلی شاهزاده باسوادی بود که این بیچاره واقعا به وسیله عرض شود که محمد شاه کور شد. کتاب خیلی قشنگی نوشته جهانگیر میرزا، خسرو میرزا، اینا رو همه رو کور کردن. محمد شاه دستور داد اینا رو کور کنن در بد و سلطنت. این جهانگیر میرزا این کتاب رو نوشته، خیلی فوق‌العاده است، خیلی کتاب قشنگ. تاریخ نو اخیراً هم دیدم تجدید چاپ شده و من خیلی خوشحالم که این کتاب ها تجدید چاپ میشه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. دنباله ماجراهای نادرشاه رو براتون بگم که این نادرقلی بیگ یا این نادرقلی بیگ چه مشکلاتی براش پیش اومد در میان تاجیک و ترک هر شود و همینطور ازبکان بزرگ شد، مبارزه کرد و حالا شده همه کاره شاه طهماسب، یعنی شاه طهماسب دوم از همه جا ناامید شده و اینی که شنیده که شخصی به نام نادرقلی در خبوبشان، در ابیورد، در این نواحی قدرتی به هم رسانده و خانواده ایل جلایر با طهماسب قلی بیک وکیل، محمد علی بیک و ترخان، اینا همه به نادر ملحق شدن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر، این خرابی رو پیدا می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام به همه مردم ایران. در این برنامه از حماسه آفرینی های مردان علمی و نظامی کشورمون صحبت میکنیم. پرنده های هدایت پذیر از راه دور یا پهباد که به اون هواپیمای بدون سرنشین هم میگن، امروز به قدری گسترش یافتن که به طور گسترده در زمینه های مخابرات، ناوری جهانی، تحقیق و تواشناسی، جغرافیایی و جاسوسی به کار گرفته میشن. پهپادها انواع مختلف و کاربردهای گوناگونی دارند. ساخت پهپادها نیازمند به کارگیری علوم مختلف و پیچیده‌ای از جمله علم هوافضا است. در سالهای اخیر ساخت پهپاد توسط دانشمندان کشورمون با پیشرفت بسیار زیادی همراه بوده. در این قسمت از شکوه حماسه برای شما از پهپاد ابابیل 3 خواهیم گفت.
ایده ساخت پهپاد در کشورمان به سالهای پیش از انقلاب باز می‌گردد، اما ایده با وقوع انقلاب اسلامی به اجرا نزدیک و نزدیک‌تر شد. نیروهای مسلح در سالهای اول انقلاب قصد داشتند پهپاد شناسایی صدف را تولید کنند، اما به نتیجه نرسید. تا اینکه خبر رسید جوانان انقلابی در جهاد دانشگاهی اصفهان کار را برای ساخت یک پهپاد شناسایی آغاز کردند. پس از دو تجربه ابابیل 1 و 2 با توان رزم و شناسایی بالا، این بار متخصصان باید پهپادی از خانواده ابابیل را می ساختن که علاوه بر توانایی دو نمونه اولیه در انجام ماموریت‌های انهدام، با انواع موشک‌های ایرانی هم توان بالایی داشته باشند. و این گونه بود که ابابیل 3 طراحی و ساخته شد.
طلوع قدرت جدید هوای ایران با برگزاری رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 1. این بار پهپادهای تهاجمی و بمب افکن نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی بی‌نظیر در دنیا بر فراز آبهای نیلگون خلیج فارس بال گشودند تا قدرت بازدارندگی ایران را به رخ آنهایی بکشند که مدعی داشتن تکنولوژی‌های پیشرفته‌اند. هواپیماهای بدون سرنشین RQ-170 و MQ-1 ایرانی شده و دیگر پهپادهای تهاجمی ایران از پایگاه‌های هوایی خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان با طی کردن حدود 1200 کیلومتر همزمان به جزیره بنی فارور رسیدند و اهداف خود را با دقت بالا منهدم کردند.
به کارگیری 50 فروند هواپیما در یک منطقه فشرده 10 کیلومتر در 10 کیلومتر، هماهنگی اینها، تنظیم اینها، اون هم برنامه‌ای از پیش تعیین شده، خب کار سختی بود.
توانی برگرفته از قدرت ایمان و تخصص جوانان ایرانی.
تمام فناوری‌های مربوط به توسعه این پهپادها در درون مرکز تحقیقات و سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه ما صورت گرفته. تمام گلوگاه‌های تکنولوژی که توسعه این پهپادها کاملاً پشت سر گذاشته شده و امروز بچه های ما در نیروی هوافضا در خطوط مقدم فناوری های نوین پهپادها دارند کار می کنند.
سپاهی از پهپادهای پیشرفته و نیروهای متخصص که دفاع از هویت و تمامیت ارضی ایران را یکی از خطوط اصلی دفاعی و امنیتی کشور می دانند.
ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ کشوری را تهدید نمی کنند و از هیچ جنگی هم استقبال نمی کنن، اما در برابر هر متجاوزی و هر تهدیدی کاملا آمادگی دارن و امیدواریم که فهم این مسئله برای متجاوزین با آزمون عملی و پرداخت هزینه های سنگین حاصل نشود.
حالا با برگزاری رزمایش بزرگ الی بیت المقدس در منطقه عمومی خلیج فارس، ایران دارنده بزرگترین ناوگان پهپاد بمب افکن تهاجمی در منطقه است. این تنها گوشه‌ای از اقتدار نیروهای مسلح کشور است که خواب را از چشمان دشمنان این مرز و بوم ربوده است.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
وقتی شناورهای فوق مدرن آمریکایی به منطقه غرب آسیا آمدند، هیچ کس تصور نمی‌کرد توسط پهپادهای بومی ایران رصد و هر لحظه در حراس انهدام باشند. نیروهای آمریکایی خوب می‌دانند هر حرکت آنها در رصد نیروهای ایرانی قرار دارد، مانند کاری که پهپاد ابابیل 1 با آنها کرد. این پرنده انتقام جنایتی که ناو وینسنس علیه سرنشینان هواپیمای مسافربری ایرانی انجام داده بودند را گرفت، اما این آخرین بار نبود که ناوهای آمریکایی توسط پهپادهای ایرانی رصد می‌شدند. پهپاد ابابیل 3 هم کاری مانند نمونه اولیه خود کرد. این پهپاد با وجود رادارهای پیشرفته، سامانه‌های دفاعی و موشکی مدرن و وجود ده‌ها فروند جنگنده بر فراز ناو هواپیما برای USS آیزنهاور پرواز و اطلاعات کافی را مخابره کرد و بدون حتی کوچکترین صدمه‌ای به آشیانه برگشت. پس از انتشار تصاویر این اقدام ایران توسط نیروهای مسلح، مقامات کاخ سفید که در برابر اقدامات جمهوری اسلامی خسته و درمانده شده بودند، در واکنش‌های شتاب زده بخشی از این فیلم‌ها را قدیمی و بخش دیگر را ساختگی اعلام کردند، در حالی که هیچ وقت سندی مبنی بر تایید ادعای خود منتشر نکردند که باعث شد تا آمریکایی‌ها بار دیگر رسوا شوند. وجود چنین تجهیزات مدرن و ساخت نمونه‌های پیشرفته‌تر به اعتراف کارشناسان نظامی غرب موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران جزو 5 قدرت برتر پهپادی در جهان باشد که با پهپادهای خود آرایش قدرت در خاورمیانه را تغییر داده. تهران در سال‌های اخیر با قدرت پهپادهای خود فرصتی برای به رخ کشیدن توانایی‌های خود ایجاد کرده است و کاخ پوشالی قدرت غربی‌ها به خصوص آمریکا را فرو ریخته، موضوعی که همچنان ادامه دارد.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
فیلم منتشر پیرامون رصد شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته و واکنش سخنگوی فرماندهی مرکز نیروی دریایی آمریکا را در پی داشته. CBS آمریکایی از جمله فاکس نیوز نوشت شاید بشود این پرسش را مطرح کرد که چگونه یک هواپیمای بدون سرنشین می‌تواند به نیمیتس نشاندهندی استقرار جت‌ها در عرشه این شناور 41 سالی ناو هواپیمابری نزدیک شود که اسم امضای قدرت امریکایی بران گذاشته شده. هواپیمای بدون سرنشینی که این فیلم برداری را انجام داده پهپاد ابابیل 3 با قابلیت پرواز 8 ساعته در ارتفاع 12,000 فوت و برد 155 مایل است.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در صنایع نظامی و دفاعی کشور بیانگر آن است که متخصصان داخلی ایرانی تلاش بسیار زیادی را در راه استقلال این کشور انجام دادند. علی‌رغم همه تحریم‌های نظامی و اقتصادی، امروز پهپادهای ایرانی در دنیا حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند. حماسه مردان این سرزمین از 8 سال دفاع مقدس تا امروز ادامه داشته و در گام دوم انقلاب اسلامی با شکوه هرچه بیشتر ادامه خواهد داشت. متشکریم از همراهی شما با شکوه حماسه. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون باشه تا یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبانه.